ایران،
ایران
مرز پرگوهر.
شبکه رادیویی اقتصاد.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه های رادیو اقتصاد تا این لحظه. امیدوارم برنامه های ما رو پسندیده باشید و در ادامه همچنان همراهیتون رو دریغ نکنید و در کنار ما باشید. بهترین ها رو آرزومندی برای همه هموطنان عزیزمون هر جا که هستید و صدای این رادیو رو میشنوید. از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه آی آر میتونید از اطلاعات برنامه های این شبکه رادیویی مطلع بشید. برنامه بعدی روی خط اقتصاد هست که همراه با شما میشنویم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر خانم آقایان، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای ایران که سرزمین عزیزمون به ما گوش میکنید سلامت و سعادتمند باشید. خیلی خوشحالیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امشب هم سه‌شنبه اول اسفند ماه در کنار دیگر همکارانم میزبان شما شنوندگان خواهیم بود. عناوینی رو برگزیدیم، بیشتر شما رو آگاه میکنیم و در طول برنامه هم شما قادر خواهید بود از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 برای ما دیدگاه نظرتون رو ارسال کنید. خیلی خیلی خوش آمدید. امشب از پیشنویس سند توسعه صنعتی خواهیم گفت و از ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این سند می‌پرسیم که در چه حد و اندازه است. به سراغ کارت سوخت هوشمند خواهیم رفت که حالا گفته می‌شود کارت سوخت هوشمند ایرانی شده و امضای 70 میلیون یورو قرارداد با دانش‌بنیان‌ها برای پاسخ به مسائل مختلف و حل نیازهای گوناگون کشور عنوان دیگر برنامه امشب روی خط اقتصاد هست. همچنین در برنامه امشب به سراغ هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا خواهیم رفت که این شناسه یک الزام برای همه فعالان اقتصادی و همه کسانی است که در محیط‌های اقتصادی به داد و ستد مشغولند، یا پولی به حسابشون میاد یا پولی به حساب دیگران واریز می‌کنند و خود رو فعال اقتصادی می‌دونن. بیشتر شما شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد. از تامین زنجیره اکتشاف تا تجارت گوهر سنگ ها هم بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد، با تاکید بر توسعه بازار سنگ های قیمتی و همچنین از تصویب 15000 میلیارد تومان برای اشتغال پایدار روستاها هم به عنوان یک آغاز نیکو و یک رویداد ملی مدار خواهیم گفت. خب 24 ساعت گذشته دنیای خودرو تحت تاثیر یک خبر بود. یکی از تولید کنندگان خودرو بخش خصوصی در کرمان آغاز فروش نقدی رقیب جدی 207 اتومات خودروساز بزرگ کشور را آغاز کرد و بنابراین با یک خودروی قابل توجه که به نظر میاد تصاویر گزارش اولی از مشخصات اون خیلی جلب توجه کرد در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، حالا به عنوان یک رقیب جدی هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت، اون هم در بخش خصوصی صنعت خودروی کشور داره میداندار میشه. امیدوارم این آغاز بسیار خوبی باشه برای این صنعت و به ویژه ظرفیت تولید خودروی ارزنده ایرانی رو رقم بزنه. شب بخیر شنوندگان عزیز. همطور که در آغاز برنامه امشب اشاره کردم، پیشنویس سند توسعه صنعتی تدوین شده و در این باره بیشتر شما شنوندگان رو آگاه میکنیم. همطور که میدونید پیشنویس سند سیاست صنعتی به عنوان یک نیاز در حوزه تولید و صنعت کشور ذینفعانی رو داره که بخش اعظم اون بر اساس اطلاعات آمار بخش خصوصی است. اما آیا در این سند به خوبی بخش خصوصی سهمدار و ایفاگر نقش اساسی خودش هست تا به سمت صنعتی شدن کشور عزیزمون رو جلو ببره؟ آقای غزنوی، حمید رضا غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان، به این پرسش اساسی این موضوع که مطرح کردم پاسخ خواهند داد. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
جناب خیر خواب، دوست عزیز قدیمی و شنوندگان محترم، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
برمون شما
خیلی خوشحال هستم همیشه در خدمت شما هستم.
همچنین متشکرم.
سلامت باشید. بعد از مدت ها با شما هم صحبت شدم، جای خوشوقتی است.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم در ارتباط با پیشنهاد سند توسعه صنعتی کشور. خب ما چندین جلسه در مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری با مشارکت مجمع کارآفرینان نشستایی را در نقد این سند، پیشنویس سند برگزار کردیم و از اساتید محترم دانشگاه، خصوصا دانشگاه صنعتی شریف، از نمایندگان محترم مجلس به خصوص کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید ملی، از مجمع تشخیص، از بخش حاکمیت و حضور مؤثر کارآفرینان بهره مند شدیم که این سند رو بررسی بکنیم و نظرات خبرگان و نخبگان کشور رو داشته باشیم که ببینیم این پیشنویس چجوری بوده. چون من فکر کنم باور کردنم نیست آقای خیرخواه که یک کشور صنعتی بشه بعد یه برنامه نداشته باشه.
درسته؟
یه مثلا سندی نداشته باشه که همه مکلف به اطاعت از اون سند باشه
یا پیروی و اجرا کردنش.
بله. ما متاسفانه میخوایم صنعتی بشیم و اینو نداریم. تازه بعد از 2 سال پیش که مقام اعظم رهبری ابلاغ کردن که این سند درست بشه، بعد رئیس جمهور داد با آقای مخبر واگذار کردن به مرکز آموزش پژوهش سازمان مدیریت برنامه ریزی، تازه پیشنویسش اومده.
درست.
با این دست فرمان که بریم، البته یه دوبارم اونجا عوض شدن تیمایی که کار میکردن و اینا، زحمت هم کشیدن دوستان، ما بحث نداریم و خدا نکرده نمیخوایم زحمات دوستان رو نادیده بگیریم یا نقدی رو این داشته باشیم، ولی اون چیزی که ارائه شده تحت عنوان پیشنویس، من از خودم نمیگم، دوستانی که اونجا اومدن همه به هر حال روی این موضوع صحبت کردن و تقریبا میشه گفت که هیچ کس این سند رو تایید نکرد.
چرا یه همچین کاری رو خود بخش خصوصی انجام نده؟ چرا ما فکر میکنیم هر کاری رو؟
آخر روز ما خدمات معاونر محترم رئیس جمهور بودیم، ایشون پیشنهاد دادیم که اگر اجازه بفرمایید ابلاغ بکنید مجمع کارآفرینان، ما در اسرع وقت این کار رو انجام میدیم، هم مرکز مطالعات راهبردی ما با حضور اساتید برجسته حوزه توسعه صنعتی و هم خود کارآفرینان و پیشران‌هایی که ذینفع این موضوع هستن و بعداً این سند رو اونا باید اجرا کنن. اگر مسئله اول اقتصاده و در اقتصاد ما میگیم بخش خصوصی باید اقتصاد اداره بکنه و در این حوزه میگیم پیشران ها باید فعال بشن تا زنجیره ارزش رو بتونن اداره بکنن و باعث صنعت شدن کشور بشن.
ببینید اینا همه درست، ما این توصیفات رو
گفتیم، اینو بذارید خود ما که ذینفع اصلی هستیم این سند رو پیشنهاد بدیم به شما.
پذیرفتن
آقای مخبر، گفتن قبول دارن. من خب. همونجا نامه رو از قبل نوشته بودم به ایشون
خب.
و همونجا حضورم در جلسه تقدیمشون کردم.
چی شد؟
گفتم ابلاغ بفرمایید. به دفترشون هم عرض کردم که دستورشو بگید اگر ابلاغ شد که ما نریم یک کار مثلا زحمت دوستان انجام بدن، بعد مثلا مورد پذیرش واقع نگیره فرایند.
درست.
خب ابلاغ بفرمایید، ما این آمادگی رو داریم و از همه ظرفیت های خودمون استفاده میکنیم و من اینجا آقای خیلی خواهی خدمتون عرض بکنم اگر ابلاغ بشه ظرف 3 ماه این سند استراتژی رو تقدیم دولت
میکنم. اصلا تصور کنید ایشون ابلاغ نکردن در ارکان کشور که همه تاکیدات که در صدر اونها همین میخوام بگم
رو ابلاغ کردن به رئیس جمهور.
بله،
باید بالاخره بپذیرن این موضوع رو.
ببینید فرمایش شما درسته، نکته این هستش که من کارگزار باید در رده میانی متوجه بشم که این ارکان شاکلی داره و شاکلی اون مردم هم.
بله، ما الان کاری که کردیم این احساس نیاز رو ایجاد کردیم.
درسته.
که کشور ما نیاز به سند استراتژی صنعتی داره و کشورهایی که تو دنیا صنعتی شدن این کار کردن.
درسته.
بالاخره قوانین آیین‌نامه و یک ریل گذاره کردن که تکلیف همه روشن باشه، قشنگ مشوق ها مشخص باشه در چه حوزه ارائه میشه و در چه حوزه های صنعتی منع میشیم بر اساس حالا آمایش سرزمین و به سلام مزیت های رقابتی و اینها که آقای خیلی خواب قبلا میگفتیم کره، ژاپن، آلمان اینها به اصطلاح که صنعتی شدن بر اساس این استراتژی صنعتی رفتن. من میخوام خدمت شما بگم اکثر کشورهای دنیا الان دارن این کار انجام میدن، حتی کشورهای کوچک آسیای شرقی الان میبینید چقدر رشد و توسعهشون سریع هست. اینا بر اساس همین استراتژی صنعتی دارن پیش میرن. ما اینجا تقریبا بین زمین و هواییم، اصلا تعامل حاکمیت نظام اوکراینی با کارآفرینا و پیشران اقتصادی مشخص نیست. به نظر من یه نظام چونه ایه، چونه بزنیم بالاخره یه کاری بکنیم، معلوم نیست چقدر میتونیم بزرگ بشیم چقدر نمیتونیم بزرگ بشیم. نه قوه قضاییه، نه قوه مقننه، نه قوه مجریه، هیچ کس آینده و چشم‌انداز صنعتی شدن کشور براش مشخص نیست. اون چیزی هم که در بودجه میاد که تقریبا بیگانه است با تولیدات کارخانه و صنعتی شدن کشور. اون چیزی هم که در برنامه یه هفتم اومد متاسفانه بیشتر به کمودیتی ها و شرکت هایی که تقریبا معدنی هستن یا مثلا تولیدات پایه‌ای دارن و اصولا رو به خام فروشی میره، برای اونها بیشتر وقت گذاشته شده و مطلب نوشته خب. شده و قوانین طراحی شده.
حالا با این جمعی شرایطی که الان اشاره کردید، راهکار اصلی برای این که بشه میون برزد کجاست؟ ما چقدر میتونیم در رادیو اقتصاد بهتون کمک کنیم و چقدر فکر میکنید که مجلس و شاید بقیه ارکان بتونن به شما کمک بکنن که این توجه صورت بگیره و زمان بسیار محدودی که ما داریم؟ ببینید ما دو تا مسئله در ایران داریم که همگان میدونن و اصلا تعارف بردار نیست، آمارا داره به ما میگه، اطلاعات موثق داره میگه. یکی موقعیت خود کشور هست از نظر صنعتی تولید و ظرفیت و پیشرفتش که نیاز عمومی است، یکی رقبای منطقه‌ای ما و یکی دنیایی که بالاخره جای ما تو این دنیا کجاست. این
ما در زنجیره ارزش جهانی هیچ جایگاهی نداریم الان. ولی من به شما عرض بکنم اگر حالا من یه جوری بهش میگم یه قرآن اقتصادی که آقا همه بهش بتونن تمسک پیدا کنن، کسی جا به جا حرف نزنه، دولتیه بتونه بدونه قشنگ مسیرش چجوری هست، بخش خصوصی هم بدونه و همه اینو قبول داشته باشن، یک بخش حقوقی کشورم بیاد تایید کنه که این دولت و اون دولت، این حزب و اون حزب نتونن تغییر بدن.
به هر حال شما دارید صحبت از یک نقشه راهی میکنید. بله. که ضرورت مهمی سر کشور و این نقشه راه میتونه فصل کتاب همه گروه ها فعالان سیاسی باشه، دولت ها همینطور. بله. و در حقیقت کشور تکلیفش رو بدونه. یکی از جنبه های رسیدن به ثبات هم همون چیزی که شما گفتید. خیلی متشکرم آقای عظمی، ما موضوع رو بازم دنبال میکنیم.
ما این مسیر رو در مجمع کارآفرینان آغاز کردیم.
درسته.
افرادی هم که در این حوزه نفر اول کشور هستن دعوت همکاری کردیم، اینجا این تیم رو تشکیل دادیم. از اون طرف هم که اعضای ما همون پیشران های اقتصادی هستن، میتونیم انشالله این مسیر رو شروع کنیم. اگر به قول شما ابلاغ شد شد، اگر نشد ما این مسیر رو دنبال میکنیم. امیدوارم اگر ابلاغ شد خیلی سریع تر زودتر و به توان بیشتر این کار رو انجام میدیم، اگر هم نشد ما انشاءالله این قول رو میدیم که در سال آینده بتونیم کلیات و پیشنویس این سند رو از طرف مجمع ارائه بدیم.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای غزنوی، دبیر کل مجمع کارآفرینان. شب بخیر شنوندگان عزیز. اگر به جایگاه های سوخت سر میزنید، مسلماً استفاده کارت سوخت، چه کارت سوخت به جایگاه که خیلی دوست داشتم کار راحت میکرد، که حالا ظرفیت اونها به 40 لیتر در یک بار مصرف بیشتر نرسیده، مگر خلوت بشه شما بتونید بیشتر. ولی خب عمدتاً تاکید بر این هستش که از کارت سوخت خودروی شخصی خودمون استفاده بکنید. حالا خبر میرسه که شرکت پالایش و پخش فرآورده نفت ایران با کمک شرکت های دانش بنیان تونسته کارت سوخت های ایرانی رو رونمایی بکنه، که این فناوری در حقیقت کشور رو از این ابزار مدیریتی بی نیاز میکنه در وابستگی به شرکت خارجی، و بنابراین یک قدم بسیار مهم در بکارگیری فناوری های روز برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان رو فراهم کرده. آقای مهندس علی نصرت سرمیلی، معاون سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی، بیشتر از این موفقیت خواهند گفت. سلام و شب شما بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام و خدا قوت در خدمت شما، و سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز زاده اقتصاد.
خیلی متشکرم.
به خدمت شما خوشگرد.
آقای مهندس، صداتون مناسب نیست، اگر ممکن هست
اصلاح میکنم. کارتخانهای کارت هوشمند سوختون، کارت هوشمند سوخت.
آقای مهندس
بله، چون کارت هوشمند همین کارت که
آقای مهندس، کیفیت صدای شما مناسب نیست، یا شما جاتون عوض بکنید یا آنتن مخابراتون. آقای سرمیلی، خب ما یک فاصله خیلی کوتاه خواهیم داشت به لحاظ اینکه بتونیم این ارتباط رو بهتر برقرار بکنیم. همکاران من دارن تلاش میکنن که اگر بشود ما بعد صدای بهتری رو داشته باشیم و بتونیم صحبت بکنیم. همونطور که شنیدید، چیزی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم مربوط هست به دستگاه کارتخوان. خب آقای مهندس، صدای شما رو میشنویم، امیدوارم که دیگه اختلال ارتباطی نباشه، صدای شفافی رو شنوندگان ما بشنون. فرمودید که کارت های سوخت، نه دستگاه کارتخانه
هوشمند سوخت.
بله بسیار عالی.
بله با عذرخواهی میکنم به خاطر نویزی که تلفن داشت، اینها عرضم به خدمت شما. همینجور که فرمودید، ما امروز بله در واقع نمایشگاهی در خصوص رونمایی از کارتخانهای بومی که در راستای در واقع خدمات بیشتر به هم کشورهای عزیزم در مجاری عرضه، به خاطر اینکه بتونین در واقع ما همچون که هم استعزار دارید کارتخان، در واقع کارتخان تا به حال یک قطعه والداتی بود بیشتر، در واقع که خب بومی سازی نشده بود چون یه تکنولوژی و شرایطی داشت که در واقع ساخته نمیشد اینجا. خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان الان حدود یک سال شیش میشه تقریبا که روی این قطعه کارتخان که توی جایگاه هست کار کردن، و در واقع دو تا محصول ما داشتیم از دو شرکت دانش بنیان که امروز اینا رونمایی شدن، و در واقع این شرایط آماده شد که انشالله بتونیم در واقع ما کارتخانهای بومی شده داخل کشور رو توی جایگاه ها داشته باشیم، که هرچند ما الان اشکالات و خرابی های کارتخانمون توی جایگاه با پشتیبانی و تعمیرات مستمری که داریم 7/24 بسیار کم شده، و ما در واقع به حد اقل ممکن خرابی رسیدیم الان. ولی با این وجود خب این دانش به وجود اومده که انشالله بتونیم با کارتخانهای بومی دیگه اصلا اون 2-3% یعنی که الان خرابی از حدود 60,000 نادری که داریم وجود داره مرتفع بشه، و در واقع مشکلی در این خصوص نداشته باشیم. من در خدمتتون.
خواهش میکنم. گفته شده که این یک صرفه‌جویی ارزی است. خب این خیلی خوبه. نکته مهمتر این که چه خدمات ویژه‌ای رو ارائه خواهد کرد برای شهروندان؟
واقعیتش این، ما هم به لحاظ شهروندان عزیز، ما در واقع خب 2-3 تا بحث دیگه هم امروز با شرکت‌های دانش بنیان داشتیم، بحث‌های در واقع هوشمندسازی در واقع عرضه سوخت در مجاری عرضه که بتونه جلوگیری کنیم با به صورت هوشمند از در واقع شناسایی خود رو در جایگاه، یعنی جلوگیری از کارت های مهاجر در واقع، و در واقع بشه که با استفاده از اون در واقع بتونیم هوشمندسازی باگ خود رو هست، اون هم یه فرایندی هست، و هوشمندسازی در واقع در عرضه سوخت، نظارت در عرضه سوخت بر اساس این که با یکی از بانک های در واقع این قرار یه مواینامه نوشتیم که بتونیم از اون خدمات هم استفاده کنیم تو جایگاه که بیشتر به نفع کشور و جلوگیری از قاچاق فراورده و یا سوء استفاده‌ای که در مجاری عرضه گاهن رخ میده اینها، که از اون هوشمندسازی هم بتونیم بهره مند بشیم در خدمت رسانی بیشتر به مردم عزیزمون. در واقع این هم یک دستاورد دیگه‌ای بوده که در راستای دانش از شرکت‌های دانش بنیان ما بهره مند بشیم.
بسیار خوب، چون حوزه شما حوزه سامانه هوشمند هست، کارت های سوخت هم الان برای تعویضش و یا احیانا اگر دچار خرابی باشه روال بهتری رو داره، یا این که خیلی هم روال سابقه؟
ما در واقع داریم به این سمت میریم که کارت هوشمند سوخت هم با استفاده از همین دانش و همین که شرایطی که به وجود اومده انشالله بتونیم در واقع آنی صدور کارت آنی داشته باشیم. الان در واقع بسترش داره آماده شده که یواش یواش به این سمت بریم که بتونیم کارت‌های بانکی که کارت‌های سوختی که در واقع خراب میشن یا مفقود میشن یا گم میشن، در واقع بتونیم الگوسنا تولید کنیم براشون در کمترین زمان ممکن و حتی به صورت آنی در با حضور بشه این انجام بشه. اینم در واقع فرآیندش داره جلو میره و این دانش اینم به وجود اومده با استفاده از همین بحثی که در واقع با شرکت های دانش بنیان و در واقع اینها داریم، این خدمت رسانی هم بتونیم به نحو احسن انجام بدیم. هرچند الان ما با کارت سوختی که در اختیار داریم حدود برای یک ماه در واقع کمتر شاید تولید میشه و به دست مردم عزیزمون میرسه. در بخش کارت های جایگاه، کارت های در واقع ناوگان عمومی کشور، مثل ناوگان نفت گازسوز، مثل ناوگان تاکسی، وانت ها و عمومی ها، اینا در واقع و حتی مناطق مرزی و شبکه خاصی که به وجود میاد، ما الان صدور کارت عمومیمون مستمر روزانه انجام میشه، یعنی بسیار سریعتر به دست در واقع مصرف کنندگان عزیز میرسه.
معمولا چقدر طول میکشه آقای مهندس اگر احیانا مفقودی باشه صدور مجدد؟
مجدد باشه مثلا در واقع برای کارت های شخصی الان چون کمبود کارت نداریم، فرآیندها داره در واقع طبق روال انجام میشه، در واقع کمتر و یا در محدوده حدود یک ماهی طول میکشه. کارت های عمومی هم که مستمر تولید میشه، کارت های عمومی گفتم مثلا در بخش بنزین، تاکسی، وانت و اونایی که مصارف عمومی دارن، در بخش نفت گاز هم که اصلا کل ناوگان نفت گاز چون ما مصارف چیز عمومی هستش اصلا مستمرن تولید میشه، در واقع درسته وقت دست مصرف کنندگان عزیز میرسه از قرآن راننده های محترم. در واقع
یعنی در حقیقت زمان خیلی کمی براش مصرف میشه.
بله میگم اصلا در
از جایی که اقوام بکنم
مواسی ما هیچ وقت توقف برای ناوگان عمومی نداشتیم تو تولید کارتو، یا اگه شرط خاصی هم مثلا بوده یا اگه کم بودی بوده، ولی ناوگان عمومی مستمر کارتشون تولید شده و ارسال شده خدمتشون.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. اگر نکته خاصی هست که بفرمایید در مورد موضوعتون نباشه.
برای در واقع عرضم به خدمت شما مردم عزیزمون آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. برای همکاران در بخش‌های دانش بنیان که واقعا زحمت کشیدن، با جوانان بسیار بسیار پیگیر و پشتکار که ما امروز خودمون نمونه‌اش رو دیدیم که در واقع به صورت شبانه روز واقعا زحمت کشیدن که این دانش رو به صورت بومی الان ایجاد کردن، به امروز در حضور همه همکاران از دو محصول دانش بنیان داخلی در بخش همین کارتخانهایی که توی جایگاه ها استفاده میشه رونمایی شد و انشالله به زودی اینا در جایگاه ها نصب میشن و بسیار قابلیت های بیشتری و از کارتخانهایی که الان توی جایگاه هست دارن که هم به روسر شدن، هم در واقع قابلیت های امنیتی و قابلیت های عرضم به خدمت شما ارتباطاتشون و خیلی نکات دیگه ای در واقع بسیار تجمیع شده و بسیار قابلیت های بیشتری توشون دیده شده. انشالله بتونیم مردممون استفاده بهتر بکنن.
خیلی متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. شب بخیر شنوندگان عزیز. همونطور که در آغاز برنامه شروع کردم، سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان قرار داره و میتونید که در باره آنچه میشنوید اصلا نظر خودتون رو برای ما در این برنامه، در طول پخش این برنامه البته، ارسال بکنید و براتون آرزوی سلامتی دارم. رویدادهای خبری هم دور و بر ما فراوان هست، از حوزه سلامتی که همواره هزینه بر هست و ممکنه که خیلی هم بهش توجه نکنیم. خدمتتون بگم که تحقیق امروز خوندم که جالب بود و اونم این که میکروبیوم روده حاوی تریلیون ها باکتری مختلف هست، انواع قارچ و ویروس های متنوع، و حالا تحقیقات نشون میده که باکتری های مفید روده بر خلق و خوی ما هم اثر میگذارن و گفته شده که این توجه که دانشمندان رو به این سمت جلب کرده از مواد غذایی تخمین شده، ما سیاحت و قرصای مخمر هم به دست میان، فواید بسیاری برای سلامتی تندرستی از جمله در کاهش ناراحتی های دستگاه گوارش، عفونت دستگاه ادرار و اگزما دارن. حالا پرسش این است که این باکتری ها خلق و خوی ما رو هم بهتر میکنن؟ به رغم پیچیده بودن و رفتار و سلامت روان، کارشناسان به این پرسش پاسخ مثبت دادن و میگن که مراقب تغذیه و سلامتی و همچنین سیستم گوارشتون باشیم که بد اخلاق نشیم. در یکی دو روز گذشته خب خبرهای مختلفی منتشر میشد در باره رویدادهای اقتصادی. یک گزارش رو هم طی دو روز گذشته دیدم، جالب بود و عنوانش هم این بود که تجارت غیر نفتی امارات متحده عربی که به مرز 1,000 میلیارد دلار نزدیک شده. درست شنیدیم. من اولش خیلی تعجب کردم، ولی واقعیتش این است که حالا خبر از رشد 13% تجارت غیر نفتی این کشور میرسه و اونم در سال 2023. گفته میشه که روز دوشنبه 30 بهمن ماه دیروز تجارت غیر نفتی این کشور به 3.5 تریلیون درهم یا 953 میلیارد دلار رسید و این گزارش منتشر شد. حالا گفته میشه که پارسال هم 2.6 تریلیون درهم یا 900 میلیارد درهم تجارت خدمات انجام شده بوده و